صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. ای خدای ازلی و قادر مطلق و ای بی نهایت بخشنده، تو را شکر و سپاس می کنیم و تو را که خدای یکتا و محبت هستی می ستاییم و پرستشت می کنیم و نام مقدست را بر زبان آورده حمد و ثنایت می خوانیم. خداوندا، از اینکه این فرصت را به ما عطا کرده تا از کلام مقدس تو آیات آسمانی را بخوانیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم، نامت را می ستاییم و استدعا می کنیم که ذهن و فکر ما را برای پذیرفتن و فهمیدن کلامت بکشا و یاریمون بده که نه فقط کلامت را بشنویم و بفهمیم، بلکه از آن اطاعت کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی و به خاطر نام مقدس منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. عیسی مسیح میدونست زمانی خواهد آمد که مردمان بسیاری ادعا خواهند کرد که از جانب خدا آمده و تنها راه حقیقت و مذهب حقیقی هستند. او میدونست که مردم بسیاری میان و در حقیقت خود را یگانه نماینده خدا میدانند. او میدونست که شیطان همانند گذشته شدیداً فعالیت خواهد کرد تا مردمان را از سوی خدا به سوی خود جلب کند و مردم را در گناه اسیر نگه بدارد. او میدونست که شیطان ممکن است خود را به صورت فرشته نور، ظاهر بسیار مقدس و پاک بیاراید و به مردم نشان بدهد تا انسانها را فریب بدهد. برای همین بود که فرمود: اما از انبیای کذب احتراز کنید. اما از انبیای کذب احتراز کنید که به لباس میشها نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده می باشند. ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت. ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می‌چینند؟ همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو می‌آورد و درخت بد میوه بد می‌آورد. شما آنان را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. و حضرت پولس یک بار دیگر در رساله دوم خود به مسیحیان قرنتوس در فصل 11 در این مورد می‌گوید: اشخاص بسیاری به عنوان رسولان کاذب و کارگران مکار خواهند آمد که خیشتن را به عنوان خدمتگزاران مسیح و نمایندگان خدا یک تا به جهانیان معرفی می کنن. و عجیب هم نیست که این کار را بکنن، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد. پس امر بزرگ نیست که خدام وی یا پیروان اهریمن خیشتن را نیز به صورت رسولان عدالت آشکار سازند، در حالی که اهریمنان می باشند. دوستان عزیز، آیاتی که خدمتتون خواندم بایستی سمبول و طریق و راهنمای زندگی همه انسان‌هایی باشه که حقیقتاً در این دنیای پهناور و در این دنیایی که مملو از مذاهب و راه‌ها و فلسفه‌های مختلفی است، و در جستجوی خدا هستند می باشند. چگونه بدانیم که حقیقتاً مذهبی که در آن هستیم، رایی که در آن طی می کنیم، ایمانی که بر آن بنا نهاده و زندگی می کنیم حقیقی و از جانب خدا می باشد؟ خدا یکیست، راهش هم یکیست. پس چگونه این همه مذاهب مختلف وجود داره و این همه راه ها هست، این همه فلسفه ها هست؟ از کجا یک انسانی که حقیقتاً طالب شناخت خداست و میخواد خدا را صادقانه پیروی کنه و از او الهام بگیره حقیقت را بیابه؟ عیسی مسیح میگوید از انبیای کذب احتراز کنید، و سپس میگوید ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت. و بعد سوال میکنه آیا میشه انگور رو از خار بچینید؟ آیا میشه چیز خوبی رو از یک چیز بد که ریشه بد داره بچینید؟ مسلماً که نه. و همینطور هم میگه که آیا ممکنه کسی که از جانب خدا نباشه چیزهای نیکو و شایسته در اعمالش بیاوره؟ که البته که نیست. فریب حرفا نخورید، فریب تعلیمات نخورید، بلکه به اعمالشون، به نتیجه کارها و تعلیماتشون پی ببرید. آن وقت خواهید دانست که آیا از جانب خداست یا نه. خدمتتون عرض کنم موضوع انبیای کذبه و یا رسولان دروغین و یا راه‌ها و مذاهب دروغین چیزی نیست، مطلبی نیست که از زمان عیسی مسیح آغاز شده باشه، بلکه از همان ابتدا کتاب مقدس خدا به ما تعلیم میدهد که شیطان از طریق‌های مختلفی برای گمراه کردن بندگان خدا به صورت‌های متفاوتی خودش رو ظاهر ساخته و ظاهر می‌کنه، به طوری که انسان رو خیلی راحت می‌تونه فریفته خود سازه و خودش رو به صورت یک فرشته نور، به صورت یک انسان دلسوز و گاه در قالب فرشته ظاهر کنه و آنقدر چابلوسی بکنه، آنقدر انسان را با هیلگری فریفته خودش کنه که آدمی براستی خیال میکند که این فرشته خداست که به او ظاهر شده. عیسی مسیح میگوید مواظب باشید، شیطان خودش هم به صورت فرشته نور ظاهر کرده و میکند تا مردم را گمراه کند. و بعد میگوید ولی شما آنها را از نتیجه اعمالشون خواهید شناخت. به ثمره کارهاشون بنگرید و بعد قضاوت کنید که آیا اون اعمال از جانب خداست یا نه. حضرت پولس میگوید برای اینکه در دام مکاران اهریمن سقوط نکنید و فریب چنین افرادی که خود را پیامبران خدا میدانند اما حقیقتا نیستند، باید همیشه چشمان خود را به سوی مسیح زنده بیندازید. او که برای ما نمونه گردیده است، به او چشم بیندازید. زیرا عیسی مسیح نه فقط یگان شخصی بود که مطلقا بدون گناه زندگی کرد، بلکه یگان کسی هم بود که نیروهای اهریمنی را با فداکاری و جانبازی خود و رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله ثابت نمود که بر مرگ پیروز شده است. هیچ کسی دیگری جز عیسی مسیح بر مرگ پیروز نشده است. و سپس به آنان که او را به خاطر بیان حقیقت مسخره کردن میگوید شاید از نظر شما من که رسول خدا هستم احمق باشم. شما به زندگیتون فخر میکنید و خیال میکنید که خیلی چیزها در عمرتون کرده اید که میتونید بهش فخر کنید، اما حقیقت اینه آن کس که همیشه از کارها و اعمال خودش تعریف میکنه حشمت و جلال خدا را از دست خواهد داد. ولی اگر خدا از او تعریف کند عزت و جلال خواهد یافت. سپس پولس از آیه 16 در باره زندگی خود صحبت میکنه که چه تجربیاتی را دیده، چه زحمت‌ها و مشقت‌هایی به خاطر نام خدا و عیسی مسیح کشیده و اینکه چگونه عیسی مسیح زنده بارها و بارها خود را به او ظاهر ساخته است. و می‌خواهد نشان بدهد که آنانی که امروز نیز از عیسی مسیح، از حقیقت خدا پیروی می‌کنند، باید انتظار زحمات و جفا و بدبختی و حتی شهید شدن هم داشته باشند. دلیل بیان این آیات این نیست که پولس میخواد از خودش تعریف کنه که به من چه رسول خوبی هستم یا اینکه من چقدر برای مسیحیت مهم هستم. هاشا، او نمیخواد از خودش تعریف بکنه ابدا، زیرا او در فصل 10 فرمود که آن کس که از کارهای خودش تعریف کنه ذلیل خواهد شد. هدف پولس اینه که میخواد به مسیحیان شهر قرنتوس و به من و به شما تعلیم بده که چگونه همیشه در این عالم خود را فروتن کنیم، فروتنی را پیش خود سازیم، و اگر کسی جای فرق داشته باشه اون او میتونه از همه بیشتر بکنه، میتونه از همه بیشتر افتخار بکنه، ولی فروتن شده. چرا؟ تا نام مسیح رو جلال بدهد. و اینکه اگر ما در زندگیمون شخص فروتنی باشیم، فروتنی را پیش خود کنیم، مطمئن باشید خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار برده و ما باعث جلال نام خدا میشویم. اجازه بدید که آیات را براتون بخونم. فصل 11 از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان از آیه 16 الی 22 اینطور میگوید: باز به شما میگویم کسی مرا بی فهم نداند، ولا مرا چون بی فهمی بپذیرید. تا من نیز اندکی افتخار کنم. آنچه میگویم از جانب خداوند نمیگویم، بلکه از راه بیفهمی در این اعتماد که فخر ماست. چون که بسیاری از طریق جسمانی فخر میکنن، من هم فخر مینمایم، زیرا چون که خود فهیم هستید، بیفهمان را به خوشی متحمل میباشید. زیرا متحمل میشوید هرگاه کسی شما را غلام سازد، یا کسی شما را فرو خورد، یا کسی شما را گرفتار سازد، یا کسی خود را بلند سازد، یا کسی شما را به رخسار تپانچه زند. از روی استقرار میگویم که گویا ضعیف بوده ایم، اما در هر چیزی که کسی که جرأت دارد. از راه بیفهمی میگویم که من نیز جرأت دارم. دوستان عزیز، این آیات را اگر در لابلای بقیه آیات مطالعه نکنیم کاملا بی‌معنی در نظر خواهد آمد، ولی لازم است که ابتدا توضیحاتی خدمتتون عرض کنم تا به اهمیت معنی این آیات پی ببرید. عرض کنم که در غیاب حضرت پولس در شهر قرنتوس، در میان مسیحیان چند نخاله یا انسانهای درو و حقباز رخنه کرده بودند که دائما در غیاب پولس او را به باد مسخره گرفته، و مخصوصا چون صفات رسول بودنش با عکس العمل انسانهای عادی تفاوت داشت، او را مورد نکوهش و سوال قرار میدادند و در نتیجه تحت تأثیر مردم قرار گرفته و او را تحقیر میکردند. هر وقت پولس درباره امور معنویت صحبت میکرد، این نخاله ها و یا انسانهای حقباز و درو چون فاقد بصیرت روحانی بودند و متوجه مقصود و هدف رسول عیسی مسیح نبودند، پولس را حتی دیوانه میپنداشتند. حالا در این آیات پولس میگوید فکر نکنید حرفای من از روی بیعقلیه، ولی اگر به فرض همونطور که این افراد به شما میگن، اگر خیال میکنید که من فهم ندارم، امیدوارم حالا لااقل چند لحظه به حرفام گوش بدهید و بگذارید تا از خودم مثل آنانی که حضور میدهن تعریف کنم. در آیه 17 فورا میگوید البته خدمتگزار خداوند نباید از خودش تعریف کنه، ولی برای اینکه بتوانم خودم را با این نوع افراد که مغرور هستن مقایسه کنم و به آنها ثابت کنم که اشتباه میکنن، این افرادی که دائما از خودشون پیش شما تعریف میکنن، من هم همون راه احمقانه که آنها در پیش گرفتن میگیرم تا به شما ثابت بشه که من حقیقتا رسول خدا هستم و فروتنی من دلیل حماقت نمیباشه. و بعد میگوید شما که خودتون رو عاقل میدانید، چطور است که با اشتیاق به حرفای این افراد حیله‌گر و درو و حقباز و افراد متظاهر و نادان و گمراه گوش میدهید؟ و عجب وقتی شما را فریفته خود میسازن، انگار نه انگار اتفاقی مهمی پیش افتاده. آنها با حرفاشون شما را اسیر میکنن، مال و هستی شما را بالا میکشن، آرامی شما را از بین میبرن، خودنمایی و تظاهر میکنن، تو سرتونم میزنن، ولی باز شما دارید از آنها اطاعت میکنید. سپس پولس میگه من اعتراف میکنم که با مقایسه با چنین آدما خیلی ضعیف بودم. چرا؟ چون مثل آنها شیاد نیستم، مثل آنها کلاهبردار و سجو و متظاهر نبوده و نیستم. منتها این را هم بگویم، اگر بخواهم مثل آنها به خودم نگاه کنم یا از همان روش احمقانهشون خودم را ببینم، آن وقت من هم میتونم به خود بنازم و خیلی بیشتر از آنها. به طوری که از آیه 22 میخوانی میگوید آیا آنها عبرانی هستند؟ من نیز هستم. اسرائیلی هستن؟ من نیز هستم. از ذریت ابراهیم هستن؟ من نیز هستم. آیا خدام مسیح هستن؟ چون دیوانه دارم حرف میزنم، من نیز هستم. پولس رسول میگه اگر این افراد خیال میکنن که به خاطر مقام و یا به خاطر نسبشون مهم هستن و بر دیگران ممتاز و برتری میباشن، من هم از آنها دست کمی ندارم. اگر آنها خیال میکنن چون که یهودی نژاد هستن بنابراین فرزندان ابراهیم محسوب میشن، من هم اسرائیلی هستم و جزء قوم برگزیده خدا میباشم. اگر آنان مورد پسند خدایان چون نژادن عبرانی هستن، من هم هستم، بنابراین از این نظر در یک سطح هستم و برتری بر من ندارن. اگر آنها از اینکه از نسل ابراهیم هستن افتخار میکنن، من هم از نسل ابراهیم هستم. اگر آنها که میگوین خدمتگزار مسیح هستن هرچند که نیستن و این ادعاشون کاملا احمقانه است، با این حال اگر قبول کنیم، خود شما بهتر میدانید که من هم خدمتگزار و رسول عیسی مسیح هستم، چون این من بودم که مژده انجیل را به سمع شما رساندم و به خاطر آن زجرها کشیدم، و همه مسیحیان شاهد هستند که من خیلی بیشتر از آنهایی که این ادعا را میکنند مسیح را خدمت کردم. و سپس از قسمت دوم آیه 23 شروع به بازگو کردن جفاها و سختیهایی که در راه بشارت مسیح کشیده است میکند، تا به آنان ثابت کند که او با عشق و علاقه آسمانی مسیح را خدمت می کند و نه مانند افراد متظاهر. می گوید در منتها افزونتر از همه، در تازیانه ها زیادتر از همه، در زندانها بیشتر از همه، در مرگها بارها و بارها. یعنی من بیشتر از همه آنها در سختی افتادم. من بیشتر از آنان به خاطر بشارت انجیل ضربه های شلاق را تحمل کردم. من بیشتر از آنها به خاطر نام مسیح به زندان افتادم و خیلی بیشتر از آنها در راه رسانیدن مژده آسمانی با مرگ روبرو شدم. و توضیح میده که از یهودیان 5 مرتبه و هر بار 39 بار تازیانه خوردم. خود یهودی ها پولس را 5 بار و هر بار 39 بار ضربه شلاق زدن. چرا؟ چون او شاهد عینی عیسی مسیح بود و در باره عیسی مسیح صحبت میکرد. همه میدانستن که پولس میبایستی معلم بزرگ مذهبی یهود باشه، ولی الان غلام عیسی مسیح شده و تنها دلیلش این بود که او عیسی مسیح زنده را دید و عیسی مسیح او را برگزید تا جام برگزیده او باشد. در آن زمان یهودی ها روشی داشتن که وقتی شخص مجرم را 39 شلاق میزدن، این شخص نمیمرد، ولی عذاب را تحمل میکرد. به اصطلاح شدیدترین درد را میگرفت ولی بدون که بمیره. همه را احساس میکرد. میگه نه فقط یهودی ها پولس را 5 مرتبه شلاق زدن، بلکه میگه 3 مرتبه مرا چوب زدن، با چوب و چماق بر سر پولس ریختن. ولی با تمام این وجود پولس مسیح را ترک نکرد، منکر ایمانش نشد، وفادار به مسیح ماند. چرا؟ چون مسیح زنده در قلب و تار و پود او بود. او رسول عیسی مسیح بود. او با چشمان خود مسیح زنده را دیده بود و نمیتوانست این حقیقت آسمانی را منکر شود و حاضر بود به خاطر حقیقت در راهش جان بده، اما حقیقت را انکار نکنه. بعد میگه نه فقط شلاق‌ها به خاطر نام مسیح تحمل کردم، نه فقط چوب و چماق به سر من ریختن، بلکه 1 بار هم سنگسار شدم، 3 بار شکست کشتی شدم. یعنی هر بار سفر با کشتی کردم به خاطر بشارت انجیل، کشتی ها شکسته شد و من با مرگ روبرو بودم. شبانه روزی رو در دریا به سر بردم. در سفرها، بارها، از امتها، در خطرها، در شهر، در خطرها، در بیابان، در خطرها، در دریا، در خطرها، در میان برادران کذب، در منت و مشقتها، در بیخوابیها و بارها و بارها در گرسنگی و تشنگی، در روزها و بارها در سرما و عریانی قرار گرفتم. درد و جفاها و شدت آزارهایی که پولس رسول به خاطر نام مسیح و بشارت او تحمل کرده، هیچ کسی دیگری تحمل نکرده است. پولس با بیان این واقعا که تحمل کرده، این مشکلاتی را که به خاطر نام مسیح تحمل کرده، نمیخواد خود را شخص مهم و یا بزرگی جلوه بده، نمیخواد مغرور بشه، نمیخواد به آنها بگه که ببین من چقدر مهم هستم. همونطور که خودش در ابتدای فصل فرمود، این رو بر این کارها نمیگه، بلکه فقط و فقط میخواد به مسیحیان قرنتوس نشان بدهد که خیلی زود فریب افرادی که ادعا میکنن که آنها راستگو هستن، از جانب خدا هستن و پولس دروغ میگه نخورن. میگوید ببینید چه جور جفاهایی رو در راه عیسی مسیح کشیدم. اگر من طالب رضامندی خودم بودم، اگر من سوء نیتی به غیر از جلال دادن نام مسیح و اطاعت از او رو داشتم، هرگز این سختی ها رو تحمل نمی کردم. در حالی که آنانی که تازه پیش شما آمدن و ادعاهای بزرگی هم می کنن و ما رو تأخیر می کنن، هیچ زحمتی به خاطر ایمانشون نکشیدن. ایمانشون هنوز تجربه نشده. هنوز بهتون ثابت نشده که حقیقتاً از جانب خدا هستن، ولی شما فریفته ظاهر آنها شده اید. میگوید من به خاطر مسیح 1 بار سنگسار شدم، که البته اشارش به سنگسار شدن در شهر افسوس است، که تا دم مرگ پولس را سنگباران کردن و خیال کردن که او مرده است، ولی خدا او را زنده نگه می‌دارد. 3 بار در سفر دریایی کشتی که پولس در آن بود غرق میشه، شکسته میشه، طوفان با آن میزنه و داغونش میکنه. پولس بارها با خطر مرگ روبرو میشد، ولی آیا پولس از بشارت انجیل و از سفر رفتن برای بشارت انجیل دست کشید؟ نه. چرا؟ چون مسیح به او امر فرموده بود که پیش امتها بره و در این راه جانش را هم فدا کند. 1 شبانه روز تمام در دریا پولس آواره شده بود، چون کشتی او غرق شده بود. میگوید به جاهای دوردست و خسته کننده سفر کردم و به وسیله طغیان رودخانه ها و حمله دزدان و راهزنان مورد جفا و اذیت و آزار قرار گرفتم. حتی هموطنانم هم مرا آزار می دادن و سایر مردم نیست. همیشه در معرض خطر بودم. در شهرها با سیل جمعیت خشمگین و متاسف که قصد قتل مرا داشتن روبرو بودم. در بیابانا هم با خطر مرگ و در دریا هم با طوفان ها روبرو بودم و حالا در کلیسا با افرادی که ادعا می کنن برادران ما هستن، ولی در حقیقت دشمنان من هستن روبرو می شویم. با خستگی، درد و بیخوابی خو گرفتم. آنقدر این چیزها را تحمل کردم که جزی از زندگیم شده. گرسنگی ها کشیدم، تشنگی ها را تحمل کردم، بارها و بارها از سرما لرزیدم و لباسم نداشتم. ببینید دوستان عزیز، رسول خدا چه ایمانی داشت که حاضر شد این همه بدبختی ها رو تحمل کنه. میگوید همه این سختی ها به کنار، همه این سختی ها به خاطر نام مسیح به کنار، زیرا بار دیگر دارم، درد دیگری هست که بیش از هر چیز دیگری بر من سنگینی میکنه و این درد شب روز فکرم را به خودش مشغول کرده است و اون احساس مسئولیتی است که برای تمام کلیساها دارم. دوست من، ببینید درد پولس چی بود؟ او کسی نبود که طالب جلال خودش باشه. او طالب جلال مسیح بود. او میگوید بزرگترین دردی که دارم، بزرگترین چیزی که شب و روز فکرم را به خودش مشغول ساخته، مسئولیتی است که برای تمام کلیساها دارم. کیست که از اعضای کلیسا اشتباه بکند و درد و ناراحتی او من در آن شریک نشم؟ کیست که لغزش بخوره و من با دل و جان نخوام به او کمک کنم؟ کیست که برنجد و من از دست آن کسی که او را رنجانیده است آتش نگیرم؟ پولس قلبش را به مسیح داده بود و جز مسیح به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد. دوستان عزیز، تمنا می کنم لحظه در اینجا صبر کنید و این جفاهایی را که پولس رسول تحمل کرده است را در برابر خودتون مجسم کنید. خودتون رو به جای پولس قرار بدید و ببینید که چه دلیلی می تونه در وجود شما باشه و یا در وجود پولس بود که این همه بدبختی ها را تحمل کند. اگر امروز شما را تهدید به مرگ کنند، آیا حاضرید به خاطر عقیده خود آن را بپذیرید؟ اگر به زور بیان و از شما بخوان کاری را انجام بدهید که مخالف وجدان و ایمانتون باشه، آن را انجام میدهید؟ شاید بگوید که من حاضرم که به خاطر آنچه که بدان معتقد هستم بیستم، حتی اگر به بهای جانم تمام بشه. دوست من، راستش گفتن جملات بسیار آسانه، اما در عمل بسیار سخت. راستی خیال میکنید که چه نیرویی یا چه ایمانی در پولس بود که او با تمام این سختی ها و بدبختی ها زهش کشید ولی لحظه ای از بشارت انجیل باز نایستاد. حسابش را بکنید که او زمانی که از ثروتمندترین شخص یهودی محسوب میشد، شخص بسیار معروفی بود، مقام داشت، شغل خیلی خوبی داشت، فاضل و دانشمند بود و میرفت که یکی از بزرگ رهبران بزرگ عالم یهودیت بشه. ولی حالا داره به خاطر ایمانش، به خاطر اعتقادش از گرسنگی میمیره، از سرما میلرزه، هر روز مورد تحقیر و آزار قرار میگیره. مگر نه اینکه جز یک ایمان ثابت شده حقیقی و یک نیروی خدایی چیزی دیگری نمیتوانست او را در برابر این همه مشکلات محکم بیسته؟ مگر نه اینکه جز یک ایمان واقعی در او نیروی به وجود آورده بود که میتونست همه را تحمل کند؟ مگر نه اینکه آن نیرویی که به وسیله دیدن عیسی مسیح زنده در وجودش آشکار گردید او را مخلوقی از نو و تازه نموده بود؟ مگر نه اینکه این نوع زندگی ثابت کننده گفتار عیسی مسیح زنده است که فرمود و اینک من تا انقضای عالم با شما هستم؟ آری دوست من، پولس از نیروی انسانی که مملو از تکبر و غرور و از قدرت فانی پر نبود، بلکه از نیروی روح القدس پر بود و ایمانش بر اساس حقیقت محض بود، حقیقت اثبات شده، و هیچ کس نمی توانست با دیدن این نوع زندگی آن را منکر بشه، زیرا پولس مسیح را با چشمان خود دیده بود، مسیح زنده، مسیحی که مصلوب شد، مرد و قیام کرد و اکنون در حضور خداست. او با چشمانش مسیح زنده را دیده بود و قدرت مسیح در او. نکته بسیار عجیبی که در آیه 28 توجه همه ما را به خود جلب می‌کنه اینه که درد پولس و یا آنچه که بیش از هر چیز دیگر او را آزار می‌داد، خطرات جسمانی نبود، تهدیدات مرگ نبود، بلکه نگرانی او برای مسیحیان بود که مبادا در ایمان خود ضعیف بشن، مبادا فریب افراد متظاهر و ریاکار و پیامبران دروغین بخورن، و یا مبادا تحت نفوذ پیامبران دروغین و یا معلمین کاذب در بیان و دوباره اسیر اهریمن بشن، یعنی دوباره به طبیعت کهنه و فاسد خود برگردن. میگوید آنچه که بیش از هر چیز دیگری مرا در بند خود نگاه داشته اینه که مبادا یک مسیحی که اشتباه کرده خود را تنها و ناامید ببینه. مبادا کسی که در ایمان لغزش خوردش سقوط بکنه و بگید که من نمیتونم از مسیح پیروی کنم، ولم کن، برمیگردم به دنیا. و یا مبادا بین ایمانداران اختلاف پیش بیاد که در نتیجه شیطان در آنها نفوذ کنه و آنها را از نور خدا دور کنه و دوباره اسیر گناه کنند. آری، او آنقدر محبت برای ایمانداران تازه داشت که زندگیش را فدای آنان کرده بود. پولس نه ثروتی از خود جای گذاشت و نه دانشی، بلکه روح خدمتگزاری و فداکاری. راستی آیا پولس با این حرفا و تعریف کردن مشکلاتش میخواهد مقام خود را به رخ مردم بکشد؟ نه دوست من، به طوری که خودش میگوید اگر قرار باشد از خودم تعریف کنم، از خودم تمجید کنم، ترجیح میدم از چیزهای حرف بزنم که ضعف مرا آشکار کند. میگوید این را صادقانه میگویم. میفرماید خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و تا ابد شایسته تمجید و ستایش، میدونه که این را از ته قلبم میگویم. چرا؟ چون پولس آنقدر محبت مسیح رو چشیده بود، آنقدر به مسیح نزدیک بود، آنقدر با او مشارکت حقیقی داشت که احساس میکرد هر چقدر هم برای عیسی مسیح زحمت بکشه باز کم کشیده. میدونی چرا دوست من؟ چون او همیشه چشم به مسیح داشت. مسیح مصلوب شده در برابر چشمانش بود که به خاطر او، به خاطر من و به خاطر شما روی صلیب زحمت میکشید. خدای من، خدای من، این چنین بصیرتی را به من نیز عطا کن تا درد مسیح را ببینم و خودم متوجه آن بشم که او به خاطر من بر روی صلیب جان میداد. راستی دوست من، دعای شما چیست؟ آیا حاضر هستی و آیا به خاطر راستی و حقیقت جفا میکشی؟ آیا حاضر هستی حقانیت ایمانت را آشکار کنی، اگر حتی لازم باشه جان خود را فدا کنی؟ فراموش نکنید که ایمان بدون عمل مرده است و مسیح فرمود آنانی که از من پیروی کنند باید جفا بکشند و همیشه آماده باشند که صلیب خود را تحمل کنند و بردارند. یعنی هر روز آماده باشیم که در راه او شهید باشیم. خداوندا به ما قدرت بده که این قدرت را داشته باشیم که آماده باشیم در راه تو، در راه حقیقت مسیح شهید شویم. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.